بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله عاشورای امسال از عاشورای سالهای گذشته هم از نظر کیفیت و هم از نظر کمیت برتری داشت و شور عاشورا سال به سال بیشتر میشه و ما معتقدیم همین عاشوراست که نظام جمهوری اسلامی و شیعه رو در دنیا و به یک معنا اسلام رو بیمه میکنه. من به سهم خودم از همه عزاداران حسینی تشکر میکنم، هرچند اونها نیازی به تشکر بنده و امثال بنده ندارن. اخیراً در مطبوعات خبری منتشر شد بسیار قابل توجه و آن اینکه یکی از سیاستمداران انگلستان گفته است زیاد نسبت به تحریم ها و فشارها بر ایران اصرار نداشته باشید. جملش این بوده: اونها به وسیله عاشورا خودشون رو بیمه می کنند و مغلوب نمیشن. معلوم میشه از دیدگاه اونها هم عاشورای همچین تأثیری داره. واقعا هم همین بود و انشاءالله امیدواریم که انشاءالله اون دشمنان کوردل هم از خواب غفلت بیدار بشن، به گمان این که میخواهند با نور آفتاب مبارزه کنند آفتاب را با گل بیندودن آمدند و حمله کردند به صفوف عزاداران حسینی و جمعی از عزیزان ما رو شهید کردن، که بسیار موجب تأسف و ناراحتی همه شد و تمام دنیا اونها رو محکوم کردن، مسلمان غیر مسلمان همه. این کوردلان خونخوار وهابی تکفیری میخوان با این کاراشون جلو این عاشورا رو بگیرن، غافل از این که اینها شور عاشورا رو بیشتر میکنه. این همه پیاده هایی که از شهرهای دوردست عراق به سوی کربلا زن و بچه و کودک رفتن، در سالهای قبل قربانی زیادی دادن، خم به ابرو نیاوردن، امسال جمعیت بیشتر و با شکوه تری پیاده به سوی کربلا راه افتادن. کی میخوان اینا از خواب غفلتشون بیدار بشن و دست از این جنایاتشون بردارن؟ جنایاتی که هرگز شور حسینی رو خاموش نمی کند و عاشورا رو نمی تونه کمرنگ کنه. به هر حال اون چه ما میبینیم و اون چه از دوست و اون چه از دشمن میشنویم باید باعث امیدواری ما بشه که سالهای آیندم انشاءالله حیاتی باشد عاشورا رو با شکوه تر نگه داریم. مسئله عاشورا دیگه از یه مسئله مستعب داره خارج میشه و به صورت یک حداقل واجب کفایی در میاد. من به برادرانی که از پاکستان استفتا کرده بودند که آقا ما دستجات تشکیل بدیم برای عاشورا ممکن است تلفاتی بدیم، آیا برای این کار یه همچین هزینه بپردازیم؟ جواب دادیم بله، باید این دستجات مراسمتون رو تعطیل نکنید و اگر کسانی هم خدای نکرده در این راه کشته شوند اونها هم شهید محسوب میشن. و همین از که شیعه رو در مناطق مختلف دنیا نگه داشته و دشمنان رو عصبانی کرده و کاری هم از دستشون ساخته نیست. همونطور که در اون حدیث شریف آمده ان للحسین حرارتن فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا، لن نفی ابد، تا ابد این آتش و این شعله فروزان هرگز انشاءالله خاموش نخواهد شد. با صلواتی بر ارواح طیبه شهدای کربلا بریم به استقبال بحث فقهیمون. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بحث ما در مسئله 16 هم از مسائل مربوط به تروک احرام بود. مسئله رو متنش یه بار دیگر میخوانم. لوه تاج الى شد فتقهی بالمخیط جازه. اگر محرم احتیاج داشته باشد فتق خود را با وسائل دوخته شده ببندد جایزه، لکن الاحود الکفاره، اعتیاد کفاره است. ما عرض کردیم کفاره هم لازم نیست چون لباس محسوب نمیشه، لباسی که بخش مهمی از تنو بگیرد اون اشکال داره. و از اون بحث گذشتیم رسیدیم به فرع دوم مسئله، ولوستر یا استر هر دو میشه، الا بله ولوستر الا لبس المخیط کالقباء و نحوها جازه و نحوهی جازه و علیه الکفاره. بس در این است که یا به واسطه سرما یا به واسطه گرما یا به واسطه مخفی بودن از دشمن یا به واسطه بیماری به هر دلیل مستر شد که لباس بپوشی شخص محرم. اولا این کار جایزه یا جایز نی؟ جایزه. ثانیا کفاره داره یا نداره؟ امام می فرماین کفاره داره، مشهورم این از کفاره داره. بنابراین ما در این فرع دوم در دو بخش باید بحث کنیم، یکی جواز لبس مخیط عند الاسترار تکلیفاً، یکی هم وجوب کفاره به خاطر آن. و اما درباره استرار، از این که استرار سبب جواز لبس مخیط می شود احدی صحبتی نکرده خلافشو، همه قبول دارن که این استرار مجوزه. من فکر کردم به تناسب این بریم سراغ بحث قاعده استرار کنیم. ما من شیئن حرمه الله الا وقد احله لمن استر الیه. بریم این قاعده رو بحث کنیم. من در قواعد فقهیه، قواعد سیگانه دیدم ما متعرض نشدیم. تا اونجا هم که واداشتیم جستجو کردن کتاب های مختلف رو احدی رو پیدا نکردیم که استرار رو به عنوان یک قاعده مطرح کرده باشد، ادله، استثناءات، فروع، احکام، تنبیهات اینها رو ذکر کرده باشه. گفتیم چه بهتر اینکه قاعده استلال رو مطرح کنیم. اون جاهای خالی رو باید پر کرد. تکرار مکررات مسئله مهمی نیست. در مورد قاعده استلال عرض کردم ندیدیم احدی از فقها به عنوان قاعده اینو مطرح کرده باشن. از قواعد شهید جلد سوم نقل کردن که ایشون مقداری صحبت کرده، اون رو هم بررسی کردیدیم. نه، به صورت کلی ایشون هم قاعده استلال رو مطرح نکرد. البته حالا میرسیم که آیا مطلق است یا مطلق نی، استثناءاتشو میرسیم. و اما این مسئله به صورت پراکنده موردی خیلی جاهای فقه بحث شده. در بحث وضو بحث شده، در باب قیام نماز بحث شده، در مورد گوشت های حرام عند الضروره اکل کردن بحث شده، در موارد زیادی در سراسر فقه بحث موردی از استلال شده، اما بحث به صورت یک قاعده کلی مطرح نشد. مرحوم صاحب جواهرم شاید بیش از 20 مورد در طول جواهر موردی درباره استلال بحث کرده باشه، اما به صورت قاعده واردش نشد. برای اینکه این رو بتوانیم بحث کنیم باید مقاماتی بحث بشه. المقام الاول فی الادله الداله علی القاعده علی نحو العموم، عموم شما بحث داریم. ما می توانیم به ادله اربعه برای این مسئله استدلال کنیم. دلیل اول کتاب الله. قرآن مجید در 5 آیه که همه این 5 آیه هم مربوط به گوشت‌های حرام است استلال و عنوان کرده. اول آیه 173 سوره بقره است: انما حرم علیکم المیت و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل بهی لغیر الله. 4 تا: میته، خون، گوشت خوک و اون حیوانی که بدون نام خدا ذبح شده است. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علی، کسی که مضطر بشه ولی باقی عادی نباشه. باقی عادی رو تفسیرش مفصل عرض خواهیم کرد. در واقع استثناء می کند قرآن باقی و عادی رو، کسی که مضطر بشه اما باقی عادی نباشه. فلا اسم علی ان الله غفور رحیم. موردی درباره این گوشت های حرام مضطر رو قرآن مجاز شمرده. آیا میشه الغا خصوصیت کنیم یا نه؟ بحث میکنیم. آیه دوم سوره مائده است، آیه 3. در اونجا 11 چیز رو از گوشت‌های حرام ذکر میکنه. حرمت علیکم المیته، این 1، و الدم 2، و لحم الخنزیر 3، و ما اهل لغیر الله به 4، و المنخنقه، حیوانی که خفه کردن، منخنقه، و الموقوذه، حیوانی رو که زجر کش می کردن. در جاهلیت عرب کارهای بیرحمانه عجیبی داشتن، از جمله یه حیوانی در مقابل بود اونقدر می زدن تا بمیره، بعد از گوشتش استفاده می کردن. والموقوذه، حیوان زجرکش. والمتردیه، حیوانی رو که از کوه پرت شده بود به پایین یا پد کرده بودن به پایین و مرده بود حرامه. و نتیحه دو تا حیوان با هم شاخ میزنند و یکی دیگر رو میکشد، گوشتش حرامه. و ما اکل از سبع، گرگ درنده حیوانی رو میگیرد و اون رو میگدرد، مقداری میخورد، فرار میکند، اون گوشت باقی مانده حرامه. الا ما زکیتم، این الا ما زکیتم رو اینجا میگه، یعنی اگر به ما اکل از سبع برسید، جانی داشته باشه، نمرده باشه، ذبحش بکنید، برای شما حلال میشه. و ما ذبح علی النصب، حیواناتی که قربانی بت‌ها بود، نصب قطع سنگ های بود که اونها رو به عنوان بت میپرستیدن، این قطع سنگ ها حیواناتی روش میذاشتن و قربانی میکردن، قربانی بت. یازدهمیش و ان تستقسمو بالازلام، اون حیوانی که به صورت بخت آزمایی روش قرعه کشی میکردند و پولشو مثلا یه نفر بده، گوشتشو تقسیم میکردند، ولو ذبح هم میکردند حرام بوده، حیوان بخت آزمایی. این یازده مورد رو قرآن مجید میگه حرام. بعد از فاصله میفرماید فمن اضطر فی مخمصة غیر متجانف لاسم فان الله غفور رحیم، کسی که مضطر بشه در مخمصه گرسنگی غیر متجانف لاسم، همون باقی عادی رو میگه که تفسیرش خواهیم عرض کرد، فان الله غفور رحیم، مستر میتونه تمام این گوشت های 11 گانه حرام رو بخورد. آیه سوم، آیه 145 سوره انعام، قل لا اجد فی ما اوهی الی محرما علی طائم یطعمه، من هیچ حرامی نمی بینم، چون در جاهلیت عرب یه گوشتای حلال میکردن، یه گوشتای حرام میکردن، یه مقدار مال بتا بود، یه مقدار مال خودشون، یه مشتی خرافات. در مقابل اونها قرآن میگه لا اجد فی ما اوهی الی محرما علی طائم یطعم الا ان یکون میتتن، این یکی، او دما مسفوها، دم مسفوح یعنی چه؟ خونی که از حیوان بیرون میریزه، اون خونی که داخل قاطی به گوش شده نمیشه جداش کرد، اون دم غیر مسفوحه. بعضی وقتا این خونه ها در موقع شستن میشه از گوش بشورن، ولی گاهی لابلای گوشتا هست، رگهایی هست، بالاخره وسط همه گوشتا رگهای خونیه دیگه، اون دم مسفوح نیست. او دمن مسفوحن، این بعد دوم بود، او لحم خنزیرن، این سوم، فانهو رجسن او فسخن اهل لغیر الله به، اون چیزی که بدون نام خدا یا با نام بت‌ها سر می بریدن، اینا همش حرامه. فمن استر و غیر باغ و لا عاد فان ربک غفور رحیم، کسانی که باقی و عادی نباشند، اینها از این گوشت ها بخورن، برشون حلال عند الاضطرار. آیه چهارم، آیه 119 انعامه، اون سایه که باش سر هم خوندم، اونا همش استثناء باقی عادی داشت، اما این دعایی که میخوانم بله با اونها تعبیر، ببخشید تعبیرش فرق داره. آیه چندم خوندم الان؟ 145 سوره انعام. آیه 115 نحل رو بخوانم، اون 119 انعام آخر میخونم. چهارمین آیه، آیه 115 سوره نحل: انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان الله غفور رحیم. این چهار تا. آیه پنجم 119 انعام که باقی عادی رو استثناء نکرده، اون چهار تا باقی عادی رو داشتن، این پنجمی نداره. و ما لکم الا تاکلوا 119 انعام. و ما لکم الا تاکلوا مما ذکر اسم الله علی و قد فصل لکم ما حرم علیکم. چرا از مزکاهایی که نام خدا برش بردن نمیخورید؟ حراما رو براتون شهر دادن. الا مزتررتم الی، همین، مگر اینکه مستر شده باشید. در اینجا چند نکته هست که درباره این آیات باید بهش توجه بشه. نکته اولی که باید بهش توجه بشود این استثناء باقی و عادیه. باقی و عادی رو دو رقم تفسیر کردن. یه تفسیر این است الباقی به معنی کسی که طالب این گوشتای حرامه، یعنی که انه بهانه میخواد پیدا بکند و بره سراغ این گوشت حرام، چنان نیست که واقعا گرفتار ضرورت شده باشه. عادی هم اون کسی که بیش از اندازه ضرورت میخوره، جانش به خطر افتاده، گرسنه شده، با سه لقمه میتوان خودش نجات بده، مینشیند شکم مفصلی از این غذای حرام، بله، از عزا در میاره. به اصطلاح باقی به معنی طالب، عادی به معنی کسی که بیش از حد و بیش از مقدار ضرورت استفاده میکنه. اینا جایز نیست برش، به مقدار ضرورت در مقام ضرورت. خب در اینجا استثنائش استثناء متصل یا منفصل؟ بله، منفصل. استثنائش میشه از حد داره میخوره، بهانه کرده، باقی طالب اکل حرامه، عادی بیش از حد استرار. خب این مصداق استرار نیست. چون مصداق استرار نیست، الاستثناء یکون منفصلا. معلوم شد؟ و اما تفسیر دوم، گفتن باقی به معنای کسی است که ظالمه، شخصی است که ظلم میکنه، یا به تعبیر دیگر شخصی است که میرود به سفر حرام، از جمله صید حرام. کسی برای عیش و نوش و کیافی و اشرت اصله بر میدارد و میرود برای صید، که ما میگیم این صید لهویه و صید لهوی حرامه. اگر در صید لهوی در یه بیابانی گرفتار شد و مجبور شد، در اونجا گوشت حیوان حرام و بخورد، استثناء نیست. بله؟ صید لهوی حرامه، نمازی هم که به جا میاره تمام. سید لهوی نرسید خیاطی ما بس نداریم کیافی خیاکم خیاطی. خدمت شما که عرض کنم کیافی که به صورت سید لهوی باشه حرامه. لهوش ممکنه حرام نباشه اما سید لهوی حرامه. شما میبرید تفریح، تفریح حرام نی، اما اگر تفریحاً سید کنی سید تفریح حرامی. همین سیدی که شاهان میکردن، امروز شاهنشاه میخواد بره برای شکار، جمعیت جلوتر میفرستادن. یه منطقه هایم بود قرقگاه سلطنتی، تا این اواخرم تابلوهاش بود، یه منطقه بود که سید در اونجا بود و هیچ صیادی حق نداشت. سلطان میرفت اونجا، شروع میکردن به سید کردن حیوانات. این سیدش حرام بوده، سید لهویه. بله، یه وقت سید میکنن میندازن، یکی سوال میداره مصرف میکنه، این حرامه. یه وقت نه، ما میریم تفریح و سید میکنیم، غذا همراهمون نداریم، میریم و یک شکاری هم میزنیم و غذا هم میخوام اونجا بخوریم. سیدمون سید تفریحی نیست، سید تغذیه است، سید تجارته، سفرمون تفریحیه، سید تفریحی نیست. اما یه وقت مثل سید شاهنشاه ها که میرفتم تفریحاً، و بعضی از متنعمین هم موندن، شیوخ عرب هم الان عدهشون این کارها رو میکنن، میان در یه مناطقی سرگرمی هست برشون که حیوانات رو سید کنن، حالا اون اطرافی های سیدها رو ببرن مصرف کنن نکنن، برای اونها مسئله مطرح نیست. در باب صلات مسافرم ما ثابت کردیم سید لهوی روایات داریم حرامه، و سفرش هم سفر معصیته، نمازش هم نماز تمامه. بعضی ها گفتن باقی اینه، عادی گفتن سارقه، شخصی به قصد سرقت بلند می شود و حرکت می کند، می رود در راه گرسنه می شود، جز گوشت حرام چیزی پیدا نمی کند، این گوشت استرار پیدا کرده برش حرامه. بنابراین استثناء در اینجا استثنای متصله، واقعا مستر شد، رفته به نیت سید لهوی اما مستر شد، رفته به نیت سرقت اما مستر شد، با اینکه مستره حرامه برش. پس اولی استثنایش منفصل بود، این استثناج متصله، او ضرورت نبود، این ضرورته، اما چون در مسیر گناهه خدا این منت رو برش نگذاشت، این اجازه رو بهش نداشت. انقلت، این انقلت رو دقت کنین مهمه، انقلت آیا این از گرسنگی بمیره یا نه بخوره؟ ما میگیم باید گوشت و به حکم عقل واجبه برای حفظ نفس بخوره، اما معصیتشو پاش می نویسن. بعضی جهاز واجب انسان کاری بکنه اما معصیتشم براش می نویسن، می نویسن تو آب وضو رو عمدن از بین بردی، حالا تیمم بکن. باید تیمم بکنی، نماز بخونی، اما این از بین بردن آب وضو رو که اتلاف کردی وضو رو، به عنوان یه گناه برای تو می نویسن. تا آخر وقت گذاشتی، وقت تنگ شده نمیتونی غسل کنی، کار خلافی کردی، ولی باید تیمم بکنی و نماز بخونی. بعضی جهاز که انسان کاری رو واجب انجام بده اما در این حال گناهش هم برش می نویسن. باقی و تاقی، سید لهوی و سارق، مجبور بشن در سفر معصیت گوشت میتر رو بخورند واجبه با حکم عقل بخورن برای حفظ نفسشون، اما گناهشو در بارشون می نویسند. بله، می توانست از اول این کارو نکنه. این همون چیزیست که میگن الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار، احکام اختیار در بارشون جاری میشه. این یه نکته در ذیل این آیات خمسه. و اما نکته دوم، آیا ما می توانیم القا خصوصیت از این آیات کنیم و بگیم حکم عامه هر اضطراری رو شامل می شود؟ آیا میشه؟ بعید نیست. چرا به تعبیر بعضی از بزرگان متأخرین تناسب حکم و موضوع؟ ما میدونیم اینکه اجازه دادن این گوشت حرام رو بخوره برای اضطرار بوده دیگه، برای اضطرار بوده. حالا اگر یه غذای نجسی بود، گوشت نبود و این گرفتار اضطرار شد، آیا اون غذای نجس رو میشه خورد؟ چه فرق میکنه گوشت حرام باشه؟ بله؟ میدونم اگه مستر بشه، شخصی مستر شده غیر از غذای نجس نداره، آب نجس داره و هیچ آبی هم نداره در بیابان، تشنه هم شده مستر هم شده، آیا بنوشد یا ننوشد؟ آیا این آیه الغا خصوصیت نمیشه؟ حالا آب و غذا بریم بالاتر. شخصی مستر شد به اینکه لباس غصبی بپوشه، جانش در خطره، الا مستردتو. در این حال مال الاجاره این لباس غصبی رو باید به صاحبش داد. مثل اینکه در قحطی من مال دیگری دستم افتاده استفاده میکنم، قیمتشم باید بدم، اما الا مستررتم شامل همه اینها میشه. لا یبعد القاء خصوصیت کنیم از این پنج آیه و چی بگیم؟ بگیم این دلیل بر حکم عام میشود به تناسب حکم و موضوع. این دو نکته. و اما نکته سوم، نکته سوم این است که آیا اضطرار یعنی جان انسان در خطر باشه یا نه؟ اضطرار مادون زاده که رو هم میگیره، مریض میشه، این هم اضطرار یا نه؟ مریض نمیشه، به مشقت و حرج شدید میفته، از تشنگی از گرسنگی بیتاب میشه، به اس و حرج میفته. آیا الا مستررتم فقط اونجاییست که اکلمیتی میکنه لبقاء نفس للحیات و عامه؟ ما معتقدیم الا مستررتم هر سه صورت میگیره، هم حفظ نفس، هم جلو بیماری گرفتن و هم مشقت و عسر و حرج شدید. همه اینها الا مستورتوم اسنا مستورتوم مصداق استراره. اینا عرف میگه استرار، کسی که به مشقت شدید میفته میگه مسترم، کسی که بیمار میشه میگه مسترم، کسی که جانش در خطر میگه مسترم. پنج آیه رو خوندیم، سه نکته هم در ذیلش گفتیم، بقیه ادله انشاءالله برای فردا. و صلی الله علی سیدنا. ببخشید آقای نوشتن، بله، از شهدای مظلوم افغانستان در عاشورا امسال که بیش از 70 نفر شهید و بیش از 100 نفر مجروح برای تسلی خاطر تمام شیعیان از اونها نام نبردید. من نام بردم، اسم افغانستان گفتم، کوردلان و خونخاران اشاره به همین شهدای افغانستان کردم. خداوند همه اونها را با شهدای کربلا محشور بگرداند.